به نام خداوند مهربان و سلام و وقت بخیر حضور گرم شما همراهان گرامی و همچنین شما همکاران عزیزم در برنامه. دوستان، طوری که به جریان هستین، امروز اخیر برج هست و امشب شب یلدا. میدانین که در کشور ما هم از یلدا دوستان و هموطنان ما، مخصوصا خواهران گرامی ما، بر خود خاطره ها میسازن. یعنی شب یلدا را شب به یاد ماندنی بر خودشان، خانوادهشان ترتیب میدن. همین لحظه در خدمت یکی از بانوان هراتی هستم. بیم که بشنویم صحبت های ایشان را و ببینیم که این دوست عزیز و این خواهر هراتی ما چی برنامه و پروگرام را برای یلدای خود امشب در نظر گرفتن. دوست جوان، سلام بر شما، روز شما بخیر. ممنون از این که فرصت این گفتگو رو برای ما گذاشتین. اول خود یک معرفی بکنین.
سلام خدمت شما و خدمت دوستان که صدا ما میشنون. ان شاء الله شب یلدای خوب و خوشی پیش رو داشته باشن. سودابه مهمند هستم، یک تن از شهروندان شهر ایران.
سلامت باشین، باز هم تشکر از شما. سودابه جان عزیز، گفتیم از یلدا و صحبت کردیم و میخوایم صحبت هم بکنین، چی برنامه و چی آمادگی هایی را برای امشب خود و خانواده خود داریم؟
خب طبق معمول، طبق رسم و رواجی که ما مردم داریم و از قدیم همون رسم و رواج ها هست، شب یلدا همه دور هم جمع میشن، خصوصا مثلا اگر پدر کلان یا مادر کلان باشه خانه از اونا میبریم و در اون شب همون فامیلی که هستن دور هم جمع میشن، کتاب شعرخوانی حافظ میشه، قصه های از قدیم ها میشه که بزرگا برای جوانا میکنن، رسم و رواج هایی که از قبیل میوه، که عموم میوه مخصوص شب یلدا انار و اندوانه میباشه اونها، و بعضی از مثلا آجیل بابک، قصه های از زمانه های قدیم میشه، بازی ها میشه، مثل فالگیری، بعضی از بازی های دیگه میشه، که اینا همه دور هم جمع میشن و اینا امو شب به یک نحوی میخوان که با اونا خوش بگذره و بیاد ماندنی باشه.
از خاطرات و از یلداهای گذشته که یادتون می و تجلیلش کردن برای ما صحبت بکنیم، که همه ساله تکرار میکنین یا خیر؟
بله، همه ساله تکرار میکنه، خصوصا اگر که دور هم همگی جمع بشن که خیلی خوب، ولی اگر که مثلا بعضی وقت اومش که فقط همون فامیلی که اصلا پدر مادر خواهر برادر دور هم جمع بشن، حداقل یک تجلیل میکنه، که یعنی همو جوانا یا همو اطفالی که در همو خانه هستن میفهمن که امشب شب یلدا، همون نمونی همو سفرگکی که به اصطلاح برای یلدا انداخته میشه و تزیین میکنیم دیگه، لباسای سرخ رنگ بیشتر مثلا ما دختر خانم ها میپوشین، همو شعرخوانی داریم، بازی داریم، بازی های مختلفه دیگه داریم، مثلا حتی آهنگ خوانی داریم، شعر جنگی داریم، با این از قبیل حرف و گفتا.
خاطر از اینکه خسته نشوین، در این قسمت از گفتگوی ما با هم میریم سری میزنیم به پیش همکارای ما در استودیو، صحبت های اونا رو میشنویم و باز با چند سوال دیگه در خدمت شما خواهیم بود.
شب یلدا عزیزم، خیال پشک و چای بریزم، شب یلدا عزیزم، خیال پشک و چای بریزم، کنار هم کنیم شادی، نداره ما برقصیم، دل برام که قد و نازی، دل نداره ما برقصیم، دل برام که قد و نازی،
تشکر از شما جان عزیز و دوست گرامی. فکر میکنم دیگه فرصت نشه و بریم به شهر هرات و ادامه صحبت رو بشنویم. اجازه بدین یک شعر بخونیم در دقایق پایانی برنامه، غزلی از علی مداد رضوانی، از شاعران خوب ما درباره یلدا که ارتباط داره به زندگی مردم ما به این شکل، به خصوص زنان افغانستان. یلدا نشب که ماه دلارای کابل است، ماه تمام در دل شبهای کابل است، از پشت ابر نه که این برقه سیاه، با استراب محو تماشای کابل است، او غصه می خورد به گمانم که تا هنوز اندوهگین روز مبادای کابل است، تا صبح آه و ناله ما را شنیده است، تا صبح او به فکر مداوای کابل است، می گفت جنگ نه، خرابی و رنج نه، دنبال کشف تازه معنای کابل است، با روسری آبی خود پاک می کند او هرچه گرد بر رخ فردای کابل است، آری برای من شاعر یقین کنم، یلدا نشب که دختر زیبای کابل است. خب دیگه فرصتی نیست، لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. امشب انشالله در کنار هم بهترین لحظات براتون تکرار شه و خاطره های خوب و فردا قصه کنین در همین برنامه برای ما و سایر دوستان. انشالله فردا جنبانی موضوع ارتباط خواهد بود و روز پایانی هفته. بدرود، تا فرصت دیگر برای با هم بودن.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک دو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
آیا می دانید که کلید حل مشکل کمپیوتر؟
می دانستید رای حل کلیدی این؟
آیا تا به حال ای جمله کلیدی؟
آیا به دنبال کلیدهای از
دانستنی های کوچک، کلید حل مشکلات بزرگ؟
کلید.
به نام خدا. سلام، با کلید امروز خوش آمدید. آیا می دانید کم خوابی باعث کم شدن توان ذهنی شما می شود؟ خواب کافی در شب نقش مهم در قدرت تفکر و یادگیری شما دارد. کم خوابی قدرت توجه، هوشیاری، تمرکز، استدلال و حل مشکلات را خراب می کند. این تأثیر یادگیری و فهم مطالب را سخت‌تر می کند. این دا هم بگوییم که اگر شبها به مقدار کافی نخوابید، نمی توانید آنچه را که در طول روز یاد گرفته اید و تجربه کرده اید به یاد بیاورید. تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. خدا نگهدار.
ساعت 11 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، روزتان بخیر. اینجا مشهد مقدس، استدیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. سخنگوی سازمان ملل در واکنش به تعلیق تحصیل زنان در دانشگاه ها در کشور افغانستان آن را بسیار نگران کننده دانست. منابع خبری روز سه‌شنبه اعلام کردند که وزارت تحصیلات عالی طالبان در نامه‌ای به همه دانشگاه های دولتی و خصوصی افغانستان تحصیل دختران را تا اطلاع ثانوی در دانشگاه ها تعلیق کرده است. استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل، روز سه‌شنبه به وقت محلی درباره تعلیق تحصیل زنان در دانشگاه ها در افغانستان گفت که این اقدام یک نقض تعهد دیگر از سوی طالبان است. دوجاریک تصریح کرد از زمانی که طالبان قدرت را به دست گرفته است، ما شاهد محدود شدن فضای آموزش و اجتماع برای زنان و دختران در افغانستان بوده ایم. سخنگوی سازمان ملل اظهار داشت تصور این که یک کشور چگونه می تواند بدون مشارکت فعال و آموزش زنان به چالش ها و مشکلات خود رسیدگی کند دشوار است. طالبان پس از به قدرت رسیدن در افغانستان در سال گذشته مدارس دخترانه بالاتر از مقطع ششم ابتدایی را تعطیل کرد و زنان شاغل در ادارات را به خانه ها فرستاد. این در حالی است که دولت موقت طالبان برای کسب مشروعیت بین المللی تلاش می کند و جامعه بین الملل تحقق این خواسته را بر رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران افغانستانی منوط کرده است. مارتین گریفیتس، هماهنگ کننده امداد اضطراری سازمان ملل متحد، با انتقاد از محدودیت‌ها برای زنان در افغانستان آن را مانع مشارکت در فعالیت‌های بشر دوستانه دانست. مارتین گریفیتس روز سه‌شنبه به وقت محلی در نشست شورای امنیت درباره افغانستان افزود موانع و محدودیت‌های روزانه مانع مشارکت زنان در فعالیت‌های بشر دوستانه در افغانستان می‌شود. مسئول کمک های امدادی سازمان ملل به حقایق نگران کننده در مورد وضعیت نابسامان بشر دوستانه‌ای که اکثر افغانستانی ها با آن مواجه هستند اشاره کرده و گفت که وخیمتر شدن بحران آب و هوا نیز بر مردم افغانستان تأثیر گذاشته است. پیشتر روزا اوتون بایوا رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان با اشاره به چالش‌های فزاینده‌ای که زنان افغانستانی با آن روبرو هستند تأکید کرده بود که محرومیت زنان از کار و جامعه به افغانستان آسیب می‌زند و افزود سازمان ملل به تلاش برای حقوق برابر و کرامت همه افغانستانی‌ها ادامه می‌دهد. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد تأکید کرد با وجود تلاش‌های سازمان ملل وضعیت کنونی در افغانستان چالش برانگیز است. امیر سعید ایروانی در نشست روز گذشته شورای امنیت در مورد وضعیت افغانستان با اشاره به گزارش اخیر آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در مورد این کشور اظهار داشت. این گزارش نشان می‌دهد که 28.3 میلیون افغانستانی در سال 2023 به کمک‌های بشردوستانه و حمایتی نیاز خواهند داشت که این رقم در سال 2022 24.4 میلیون و در آغاز سال 2021 18.4 میلیون نفر خواهد بود. نماینده دائم ایران در سازمان ملل افزود در حالی که کمک های بشر دوستانه برای افغانستان حیاتی است، راه حل دراز مدت نیست و اقتصاد کشور باید در اولویت قرار گیرد. اگر احیای اقتصاد افغانستان مشروط یا سیاسی شود، مردم افغانستان آسیب خواهند دید. ایروانی با تأکید بر اینکه بحران انسانی در افغانستان نباید به خاطر سایر بحران ها و درگیری ها مورد فراموشی قرار گیرد گفت: همانطور که بارها تأکید کرده ایم، دارایی های مسدود شده متعلق به مردم است و باید بدون قید و شرط بازگردانده شود تا به اقتصاد افغانستان کمک شود. سفیر ایران در سازمان ملل متحد تصریح کرد: متاسفانه آمریکا به جای پذیرش مسئولیت خروج غیر مسئولانه خود از افغانستان با دلایل ساختگی و بی اساس برای توجیه اقدامات غیر قانونی خود، از جمله ادامه مسدودسازی دارایی‌های مردم افغانستان که برای احیای اقتصاد آن حیاتی است، متوسل شده است. نماینده ایران در سازمان ملل گفت ایران از تلاش‌های یوناما و تماس و تعامل آن با هیئت حاکمه افغانستان برای کمک به مردم افغانستان به ویژه در زمینه افزایش پاسخ‌های بشردوستانه و تلاش برای پایان دادن به مشکلات اقتصادی حمایت می‌کند. دیپلمات ارشد ایران در سازمان ملل افزود جمهوری اسلامی ایران از تخصص و ظرفیت‌های خود برای کمک به مردم افغانستان در غلبه بر مشکلاتشان به عنوان همسایه‌ای که میزبان میلیون‌ها افغانستانی بوده است استفاده کرده است و تأکید کرد ایران سخاوتمندانه به مردم افغانستان که بیش از 40 سال در ایران زندگی می‌کنند بر رغم حمایت اندک جامعه جهانی و تحریم‌های غیر انسانی آمریکا کمک‌های لازم را ارائه کرده است. نماینده ایران در سازمان ملل با اشاره به حضور داعش در افغانستان بر تهدید جدی که حضور داعش و گروه‌های وابسته به القاعده در افغانستان برای صلح و امنیت افغانستان است، همسایگان آن و کل منطقه ایجاد می‌کند تأکید کرد. دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد که این یک واقعیت است که اگر جامعه جهانی به حمایت از بهبود اقتصادی افغانستان ادامه ندهد، وضعیت کنونی به ایجاد یک محیط آسیب پذیر تبدیل شده که در آن افرادگرایان، تروریست ها و قاچاقچیان مواد مخدر قادر خواهند بود از افراد آسیب پذیر برای پیشبرد اهداف تروریستی استخدام و استفاده کند. بر اساس اسناد به دست آمده، مقامات دولت سابق افغانستان در قاچاق حدود 1 میلیارد دلار پول نقد و طلا قبل از سقوط دولت اشرف غنی و به قدرت رسیدن دوباره طالبان در کشور دست داشتند. بیزینس انسایدر در گزارش اختصاصی نوشت بر اساس گفته‌های مقامات سابق افغانستانی و اداره گمرک ازبکستان، در آخرین ماهای حکومت دولت اشرف غنی و همزمان با نزدیک شدن طالبان به کابل، مقامات دولت با همکاری قاچاقچیان به طور غیرقانونی صدها میلیون دلار پول نقد و طلا را از این کشور خارج کردند. بر اساس این گزارش، دفتر اشرف غنی رئیس جمهوری مورد حمایت آمریکا در جریان این موضوع قرار داشته است، اما نتوانسته مانع از انجام آن شود. اسنادی که در اختیار حکومت فعلی افغانستان قرار گرفته و بیزینس اسنایدر با آن دسترسی یافته است نشان می‌دهد که دست کم 59.7 میلیون دلار به طور نقدی و طلا در جریان 3 ماهه نخست سال 2021 از افغانستان به ازبکستان منتقل شده است. اما از می 2019 تا می 2020 رقم نهایی قاچاق شده از افغانستان حدود 824 میلیون دلار بوده است. با وجود آن که مقامات افغانستان قادر به اعلام رقم خارج شده از این کشور نبودند، اما ماموران گمرک ازبکستان به طور دستنویس این ارقام را ثبت کردند. این آمارها به دست مقامات ضد فساد افغانستان افتاده و تبدیل به بخشی از تحقیقات آنها درباره قاچاق ارز از این کشور شده است. بر اساس این گزارش، این مبالغ هم از ازبکستان به امارات متحده عربی رفته، جایی که برخی از مقامات سابق دولت افغانستان از جمله اشرف غنی رئیس جمهور فراری راهی آنجا شدند. بیش از 100 مکتب در ولایت ننگرهار فاقد تسهیلات لازم برای آموزش است. محمد آصف شینواری و جزئیات بیشتر از این خبر.
بیش از 100 باب مکاتب در ولایت ننگرهار ساختمان و دیگر تسهیلات لازم ندارد. دانش آموزان این مکاتب در فصلهای سرما و گرما با مشکلات و چالش‌های جدی روبرو هستند. خدای نور یک تن از باشندگان ولسوالی اچین ولایت ننگرهار بر رسانه‌های خبری گفته است که بیشتر مکاتب در این ولسوالی فاقد ساختمان است و یا هم ساختمان‌های آن در جنگ‌های اخیر تخریب شده است که آنها ناگزیر هستند در گرمای شدید و یا هم سرما و برندگی کودکانشان را از رفتن به مکتب باز دارند. وی از رهبری اداره معرف ننگرهار خواسته است تا در حل این مشکلات گام‌های جدی و عملی بردارد. علاوه از ولسوالی اچین در شهر جلال‌آباد مرکز ولایت نیز تعدادی از مکاتب، ساختمان و تسهیلات دیگر ندارد که دانش آموزان آن با مشکلات و چالش‌های جدی روبرو هستند. در این حال رهبری معرف ولایت ننگرهار این مشکلات را می‌پذیرد و می‌گوید در حال آن پیگیر هستند. مفتی حبیب حضرت حقانی رئیس اداره معرف ننگرهار بر رسانه‌های خبری گفته است که در حال حاضر در 905 باب مکاتب در ولایت ننگرهار که 268 باب آن لیسه می‌باشد به شمول دختران، بیشتر از 800 هزار دانش آموز مصروف آموزش هستند که جریان تدریس آنان نسوی 21000 آموزگار به پیش برده می شود. مفتی حقانی گفته است که 148 باب مکاتب فاقد ساختمان بوده و 350 باب مکاتب دیوار محافظتی و 221 باب مکاتب دیگر آب آشامیدنی و تشناب ندارد. رئیس اداره معرف ننگرهار همچنان گفته است که مشکل کمبود آموزگاران با استخدام حدود 4000 تن 90% حل شده است، اما مشکل کمبود کتب درسی هنوز هم پابرجا است و برای حل تمامی این مشکلات که دامنگیر پروسه آموزش در این ولایت است با مقامات وزارت معرف در میان گذاشته که وعده حل آن را نیز به دست آورده، اما چگونگی حل این مشکلات تا هنوز روشن نشده است. باشندگان ولایت ننگرهار و رهبری اداره معرف این ولایت در حالی از مشکلات موجود در این اداره دوری می نماید که هنوز هم به دختران برتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب داده نشده و در بسر نوشتی به سر می برند. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در دیدار با کاترین کولونا وزیر خارجه فرانسه از مداخله این کشور در امور داخلی ایران انتقاد کرد. امیر عبداللهیان در توییتی از دیدار با وزیر خارجه فرانسه در حاشیه کنفرانس بغداد دو خبر داد و نوشت در این دیدار از مداخله این کشور در امور داخلی ایران انتقاد کرده و آن را غیر قابل قبول دانسته است. وزیر امور خارجه ایران پیشتر نیز در توییتی از دیدار با جوزپ بورل نماینده عالی و مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا خبر داده و این دیدار را صریح، دوستانه و سازنده توصیف کرده است. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلام ایران دوشنبه شب به منظور شرکت در اجلاس بغداد دو وارد عمان پایتخت اردن شد. حاضران در کنفرانس بغداد دو بر ضرورت تلاش‌ها برای مقابله با چالش‌های منطقه تأکید کردند. دومین دوره کنفرانس بغداد دیروز با مشارکت مسئولان بلندپایی 12 کشور از جمله حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به کار خود پایان داد. در این کنفرانس که به دعوت عبدالله دوم شاه اردن و با هماهنگی شیعه السودانی صدر اعظم عراق برگزار شده است، سران و مقامات کشورهای ایران، مصر، عربستان، امارات، قطر، بحرین، کویت، عمان، ترکیه همراه با دبیرکل سازمان همکاری خلیج فارس و اتحادیه کشورهای عربی و نمایندگان سازمان ملل و سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه اروپا و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه حضور داشتند. شرکت کنندگان در کنفرانس بغداد دو در بیانیه بر ادامه تلاش‌ها برای پیاده سازی نتایج اولین نشست کنفرانس بغداد و ادامه همکاری با عراق در راستای حمایت از امنیت، ثبات، حاکمیت، روند دموکراتیک و تلاش آن برای در پیش گرفتن گفتگو به عنوان راهی برای حل و فصل اختلافات منطقه تأکید کردند. بسیار تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده. بخش بعدی خبرها در ساعت یک به وقت کابل خواهد بود. روزتان بخیر.
وقتتان بخیر باشه همراهان ارجمند. همچنان افتخار داریم که از مشهد مقدس و با نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. pastoday.com استشتری نشانه سایت رادیو دری است. شما عزیزان در زمان نشر برنامه ها میتونین برنامه و نظر خودتان همراهی کنین و اگر برنامه را از دست داده باشین میتونین تکرار برنامه را در همین نشانی مجدد بشنوین و از شنیدن برنامه مورد علاقه خودتان لذت ببرین. نشریات رادیو دری همچنان ادامه دارد تا ساعت 12:55 که پس از این همکاران ما در شما در خدمت شما عزیزان خواهد و ما در این لحظه برنامه ایرانگشت تقدیم شما عزیزان میکنیم. مدتی برنامه 20 دقیقه است. امیدوارم که شنیدنش لذت ببرین.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بر تشریف ببرید، مطمئن ببید چما رو خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیلی درمیزه سفر علی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان خوب رادیو دری، سلام خدمت شما. زهرا بهرامی هستم با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های ایران گشت در خدمت شما عزیزان. امروز برخلاف برنامه‌های گذشته نمی‌خوایم که با یکی از شگفتی‌های طبیعت ایران سر بزنیم و با جاذبه‌های ایران آشنا شویم، بلکه امروز به مناسبت اینکه آخرین روز فصل پاییز هست و امشب به نام شب یلدا و شب چله نامگذاری شده، می‌خوایم که بر رسم و رسوم شهرها و استانهای مختلف ایران در شب چله و شب یلدا بپردازیم. با ما همراه باشید.
شب یلدا، شبی که برای همه ما شب مهمیه. اما چرا شب یلدا اینقدر مهمه؟ اصلا چرا بلندترین روز سال رو جشن نمیگیره؟ در لغتنامه معین یلدا اینطور معنا شده. واژه سوریانی به معنای تولد و زایش، یعنی تولد الهه مهر یا همون میترا. خورشید در حرکت سالیانه خودش در آخر پاییز به پایین ترین نقطه افق جنوب شرقی میرسه که باعث میشه طول روز کوتاه بشه و زمان شب افزایش پیدا کنه. اما با شروع زمستان و انقلاب زمستانی خورشید دوباره به سمت شمال شرقی برمیگرده و نتیجهش افزایش روشنایی روز و کاهش تاریکی شبه. در اندیشه و باورهای مردم باستان این افزایش طول روز به عنوان زمان زایش یا تولد دوباره خورشید دونسته میشده و سیاهی و تاریکی شب و پلیدی اهریمن رو کنار میزنه. پس در شب اول زمستان که بلندترین شب ساله به مناسبت تولد خورشید جشن برپا می کردن و دور آتیش به رقص و پایکوبی می پرداختن. شب یلدا در فرهنگ ایرانی بهانه‌ای برای دید و بازدید و احوالپرسی آشنایانه. دور هم جمع میشن و فال حافظ میگیرن. همینطور شاهنامه خوانی هم در شهرهای مختلف رواج داره. در کنار این رسم، افراد با توسل به برکت خیزی و پردانه بودن انار و هندوانه زندگی خودشون رو پر رونق میکنن. و علاوه انار و هندوانه با رنگ سرخشون به نوعی نمایندگان خورشید در شب هستن. وقتی در باورها و رسوم باستانی شب یلدا عمیق بشیم، اون رو چیزی جز دعوت به روشنی، نیکی، شادی و در کنار هم بودن نمیبینیم. این فلسفه ایه که یلدا از اون به وجود اومده و پایداریش هم ناشی از همینه. همه این رسم ها فقط و فقط برای اینه که یادمون نره میتونیم در کنار هم با شادی و محبت سختی شب رو کنار بزنیم و وقتی با همیم نور صبح رو زندگی کنیم.
جشن یلدا در ایران امروز با گرد هم آمدن و شب نشینی اعضای خانواده و اقوام در کنار هم دیگه برگزار میشه. آیین شب یلدا یا شب چله، خوردن آجیل مخصوص، تربوز، انار و شیرینی و میوه‌های گوناگون است که همه جنبه نمادی دارند و نشانه برکت، تندرستی، فراوانی و شادکامی هستند. اما در شهرهای مختلف ایران شب چله مراسم مخصوص به خودش را دارد. یلدای تهران پایتخت ایران با میوه‌های تازه فصل خزان، میوه‌های خشک شده تابستان، آجیل مخصوص، شیرینی و تربوز به صبح می‌رسم. تهرانیان در همه اعیاد خود سنت حسنه جمع شدن افراد خانواده در منزل کلانتر خانواده را دارند و همه فرزندان خانواده در منزل پدر و مادر خود جمع می‌شن. از سنن یلدای تهران صرف میوه های تابستانی از جمله تربوز است. آجیل شب یلدا هم از دیگر مصروفات تهرانی هاست که ترکیب آن نشانی از اعتقاد و تجربه اهالی تهران قدیم و خواص گوناگون میوه های خشک شده است که با عنوان آخشیج یا تضادها کاربرد داشته است. تهرانی ها شب یلدا را همه ساله جشن می گیرند تا سنت های زیبای قدیم در لابلای زندگی مدرنیته شهرنشینیشان حفظ شود. میریم سراغ شب یلدا در کهگیلویه و بوی رحمت. در استان کهگیلویه و بوی رحمت، همانند همه سرزمین زیبای ایران، اعضای خانواده گرد هم جمع میشن تا پیرترین اما دوست داشتنی ترین فرد خانواده برایشان ماتیل بگویم. ماتیل داستانی افسانه‌ای و طولانی است که نسل به نسل و به طور شفاهی از گذشتگان به ارث رسیده. مثل داستان معروف دو برادر به اصطلاح محلی به نام‌های احمعیل و محمعیل، دو مرد قوی هیکل و بزرگ که به سفارش مادرشان به کوه می روند و بر بلندترین قسمت کوه قرار می گیرند و چلوسی یا آتش که در دست دارند را با تمام قدرت به هوا پرتاب می کنند. اگر آن آتش به خشکی خورد، متاسفانه زمستانی سرد و خشک در پیش است که خسارات فراوانی به کشاورزان و دامداران وارد می شود و مردم نگران و آشفته می شوند. اما اگر آن آتش به دریا خورد، زمستانی پر از بارش برف و باران و سالی سرشار از نعمتهای خداوند در پیش است و سال رونق کشاورزی است که مردم زمستان سخت و طاقت فرسا را به امید بهار پربار به پایان می رسانند. دیگر این که در این شب به نیت بارش برف و سفیدی زمستان، آشای محلی مثل شیر برنج و یا دعا یا آش دوغ در تشت‌های بزرگ می‌پزند تا جوابگوی جمعیت زیاد اعضای خانواده باشد و اعتقاد دارند چون از اوایل شروع فصل سرما غذای داغ و گرم می‌پزند، در این شب باید غذایی مثل آش دوغ درست کنند. شام شب یلدا معمولاً در این خطه از ایران غذاهای سنتی مانند آش کارده، شله بادام و شله ماش است که البته در سالهای اخیر به غذاهای مثل کباب و غذاهای امروزی تغییر شکل یافته است. پذیرایی از مهمانان با آجیلهای محلی مثل گندم برشته، کنجد بوداده، انجیر و مویز خشک انجام می‌گیرد.
آیین کاسه بهره یا بردن غذا برای همسایه های فقیر هم یکی دیگر از آیین های سنتی مردمی دیار است که نه تنها در شب یلدا بلکه در همه روزهای سال بین مردم کوکولیا و بوی رحمت رایج است.
شونیمشو دلم فکر یاره، یارم بخو دلم سیش بیقراره، اومد رسید روزی نه که خواستم، نیسی کسی بیتنه هوش و حواسم، آن شو قراره دست لطمین دست لمجا خشکنه، دعوتی خمیارمه کتره یکی تیتش بنه، دعوتی لرخشه دیزیش لگوشی تشه، ناله برنو بلن بیرحمدی سر برکشه، زرتی ای سیل میکنی دست فامی لرزه، سید بلا سید بلالوم سید بلالوم، ای یار ای یار دوبرال دست مال بالا، چوبازی بی ساز نغاره، خشم حال مو خشم حالوم، ای یار ای یار.
از برنامه ایرانگشت در خدمت شما عزیزان هستیم و به مناسبت این که در آستانه شب یلدا قرار داریم، درباره آیین و سنت مردم شهرهای مختلف ایران در شب یلدا با شما صحبت میکنیم و رسیدیم به خطه سرسبز شمال و استان زیبای گیلان. مردم استان گیلان مثل مناطق مختلف آداب و رسوم ویژه‌ای دارند. در شب یلدا از تنقلاتی مثل تربوز، آب از گیل یا آب کنوس، برشته برنج و سه میوه محلی پرتقال، گلابی محلی و لیمو استفاده می کنند. در گیلان تربوز را حتما فراهم می کنند و معتقدند که هر کس در شب چله تربوز بخورد در تابستان احساس تشنگی نمی کند و در زمستان سرما را حس نخواهد کرد. در میان برخی مردم و جوانان دم بختی استان مرسوم است که در شب یلدا فال هندانپوس یعنی پوست هندوانه یا به قول خود ما پوست تربوز می گیرند. برای گرفتن این فال تربوز را به چهار قسمت طولی تقسیم می کنند و هر چهار پوست را به پشت سر خود می اندازند. در این میان چهار حالت پیش می آیم. اگر دو قاچ تربوز سفید و دو قاچ سبز باشه، به معنای حد وسط بودن برای نیت شخص است. اگر سه قاچ سبز و یک قاچ سفید بیفتد، نیت آن خوب است. اگر سه قاچ سفید و یک قاچ سبز باشه، نیت بد است. اگر هر چهار قاچ سبز باشه، به معنای خیلی خوب، و اگر هر چهار قاچ سفید باشه، به معنای خیلی بد است. بریم سراغ استان فارس و شهر شیراز. استان فارس و شهر شیراز از جمله شهرهای ایران است که آداب خاص و جالبی برای شب چله یا شب یلدا دارند. در شب افراد فامیل دور هم جمع میشن و با خوردن میوه و آجیل‌های مخصوص که از انجیر، قصبک، خرک و برنجک تشکیل شده، شب را به صبح میرسانند. یکی از مراسم هایی که در شب یلدا و در میان خانم ها انجام میشه فال کلوک است. کلوک یک کوزه بزرگ با دهانه گشاد است که در این شب خانم ها نشانه خاصی را در کوزه می اندازند و سپس یک دختر بچه می آید و نشانه ای را از داخل کوزه خارج می کند و سپس فردی به صورت فال شعری از حافظ می خواند. هر کس از شعری که برایش خوانده شده متوجه فال خودش میشه.
شب یلداس بیقرارم، فال حافظ میگه یارم، بر میگرده به کنارم، گونه های تو انارو، تو شدی دار و ندارم، با تو خوب روزگارم، ای جان یار ما، ای دل دار ما، پس تو کجا شب یلداس بیقرارم، فال حافظ میگه یارم، برمیگرده به کنارم،
از برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم و درباره آداب و رسوم ایرانیان در شب یلدا با شما صحبت می‌کنیم و رسیدیم به شب یلدا در استان خراسان جنوبی. یکی از آیین‌های ویژه شب یلدا در استان خراسان جنوبی برگزاری مراسم کف زده است. در این مراسم ریشه گیاه به نام چوبک را که در این دیار به بیخ معروف است در آب خیس کرده و پس از چند بار جوشاندن در ظرف بزرگ سفالی به نام تغار می‌ریزند. مردان و جوانان فامیل با دسته‌ای از چوب‌های نازک درخت انار به نام دستگز این مایه را انقدر هم میزنند تا به صورت کف درآید و این کار باید در محیط سرد صورت گیرد تا این مایه کف کند. کف آماده شده با مخلوط کردن شیره شکر آماده خوردن شده و پس از تزیین با مغز گردو و پسته بر پذیرای مهمانان برده میشه. در این میان گروهی از جوانان قبل از شیرین کردن کفها با پرتاب آن به سوی همدیگر و مالیدن کف به سر و صورت یکدیگر به سادتری و شادی و نشاط می پردازند. مردم استان خراسان شمالی هم در شب یلدا آیین‌های خاص خودشان را دارند. از جمله آیین‌های شب چله در خراسان شمالی آن است که خانواده ها در این شب نشینی شب یلدا تفعلی به دیوان حافظ می‌زنند که این کار هم معمولاً توسط کلان فامیل انجام میشه. بازگویی خاطرات، قصه گویی پدر کلانه و مادر کلانه نیز یکی از مواردی است که یلدا را برای خانواده‌ها دلپذیرتر می‌کنه. یکی دیگه از سنت‌های کهن شب یلدا چله بردن برای خانواده عروس است. با فرارسیدن شب چله، مردای جوان طبق‌های آراسته میوه، شیرینی و کله‌قند تزیین شده را به رسم هدیه به خانه عروس جوان می‌برند. این طبق‌های هدیه که معمولاً مسی است و روی آن با سفره‌های قرمز گلدوزی شده پوشانده شده، پر از ظرف‌های بزرگ میوه است که با گل و نوارهای مواج تزیین شده است. مردانی ای طبق‌ها را بر سر گذارده و در پی یکدیگر با شادی و پایکوبان راهی خانه عروس میشن. خانواده دختر هم به پاس قدردانی و بر رسم یاد بود لباس و یا قطعه پارچه‌ای را بر خانواده داماد در سینه خالی شده هدیه میگذارد. اگر قبل از شب چله برف باریده باشد، برخی از مردم شهر و روستا در این شب با خوردن برف شیره، با شیرین کردن کام یا معجونی از بارش زمستانی با سردی زمستان آشتی می کنند. همچنین کلانترا با دادن حلوای قلقلی از کوچکترا پذیرایی می کنند. حلوای قلقلی از کوبیده شدن مغز گردو، بادام، کنجد و دیگر دانه های روغنی تهیه و سپس در شیره انگور نیز خوابانده می شن. اما برخی از افراد کهنسال و نیز آشنایان به فرهنگ مردم در خراسان شمالی همه این آیین و مراسم را بهانه ها و ترفند هایی برای گرد هم آمدن خانواده ها، به جای آوردن صله ارحام و رفع کدورت های احتمالی بین خویشاوندان می دانند. آنان بر این باورند که پیشینیان در هر فصل و بهانه‌ای سعی می‌کردند تا اقوام را جمع کرده و صلح و صفا و صمیمیت را در بین آنها حکم فرما کنند. در استان اصفهان هم از قدیم الایام آیین‌های ویژه‌ای وجود داشته که کم و بیش هنوز هم ادامه دارند. با باور اصفهانی‌های قدیم زمستان به دو بخش چله و چله کوچیک تقسیم میشه که موعد چله از اول ماه جدی تا دهم دلو بود، اما چله کوچیک از دهم دلو آغاز میشد و تا 30 دلو ادامه داشت. البته آیین برگزاری شب چله در اصفهان با دو نام چله زری یعنی ماده و اموچله یعنی نر تقسیم میشه، زیرا از گذشته تا کنون همه موجودات و اشیا را بر اساس جنس مذکر و مؤنث تقسیم میکردند. اصفهانی ها دو شب را به عنوان شب چله برپا میکردند و آیین های مخصوص به این شب را به جا می آوردند. آیین شب چله در شهر اصفهان خانوادگی برگزار می شده و خانواده های اصفهانی با پهن کردن سفره‌ای با عنوان سفره شب چله این شب را گرامی می داشتند. تربوز با عنوان نمادی کروی که برونش سبز و درونش قرمز است و سمبل خورشید محسوب می شه به عنوان مهمترین میوه بر سر سفره چله اصفهانی ها قرار می گیره. از دیگر بخش‌های ایایین در اصفهان پهن کردن تمام البسه و رخت خوابها در هوای آزاد و ویژه در مقابل خورشید با هدف خوشامدگویی به عموچله و چله زری بوده است. دوستان عزیز، امروزه شرایط دگرگون شده. تجملگرایی و چشم همچشمی بر یلدا سایه انداخته. چشم همچشمی و تمایل به هزینه تراشی های بسیار برخی از خانواده ها شب یلدا را به شبی پرخرج در سال تبدیل کرده. آداب و رسوم خوش بلندترین شب سال و مهمانی های تجملاتی تغییر شکل داده و ماهیت اصلی خودش را از دست داده. ما فراموش کردیم که حافظ خانی و تفعول به دیوان او رسم زیبایی بود. گویی نمی‌دانیم دور هم بودن و سادگی و صمیمیت این مراسم راز حفظ این آیین خوش در طی قرن هاست. یلدا بهانه با هم بودن است. پس سعی کنید که از کنار هم بودنتان لذت ببرید. امیدواریم که برنامه امروز ما مورد استفاده تان قرار گرفته باشه و از این برنامه لذت برده باشید. پیشا پیش شب یلدای خوب و خوشی را برای همه شما عزیزان آرزو میکنیم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
ضمن آرزوی قبولی راز و نیازها و طاعات و عباداتتان دعوت میکنم با برنامه اذانگاهی قرار بندگی همراه شوین.
چه زیبا قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دستم از حساب مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خدای رحمان، او که بخشنده است و مهربان. هیچ آغازی زیباتر از سلام نیست. سلام عزیزان، روزتان پر از مهر و محبت، لبتان لبریز از خنده، سفرهاتان پر از خیر و برکت، لحظات زندگیتان پر از رحمت و نگاه خداوند. زمان اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:51 خواهد بود. آیت الله محمد تقی آملی از شاگردان آیت الله قاضی طباطبایی میگویند در خواب با شیطان دعوا کردم، بالاخره دستش را گرفتم و بردم در دهانم و گاز گرفتم. از دردی که در دستم ایجاد شد بیدار شدم، دیدم دست خودم را دندان گرفتم. میفرمایند خواستن به من بفهمانند تو با نفس اماره که همان شیطان درونت است درگیری، باید خودت را درمان کنی. میگویند یک بار دیگر در خواب با شیطان درگیر شدم. دو تا از انگشتانم را در چشمانش فرو بردم، فشار دادم تا کورش کنم. از فشاری که به چشمان خودم آمد بیدار شدم، دیدم که انگشتانم در چشمان خودم است. یعنی اگر میخوای شیطان را از خودت دفع کنی، اول باید خودت را درست کنی. همچنان در خدمت شما هستیم از برنامه قرار بندگی رادیو دری مشهد مقدس. در ادامه همراه میشیم با جناب مهدی رستمی، کارشناس محترم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، میخواییم با همدیگه در مورد سوره مبارکه حجرات صحبت کنیم. سوره حجرات سوره یه که خب بعضن خیلی از دوستان شنیدن، به نام سوره اخلاق هم معروفه. برخی آیات مثل حالا بحث غیبتش رو هم که باید بارها شنیده باشید. قبل از اینکه وارد فضای آیات دیگه بشیم، میخواییم امروز اون آیه اول این سوره رو با هم دیگه یه دقتی روش بکنیم که آیه خیلی مهمیه. ای بسا رقم خوردن قصه عاشورا رو هم یک جورهایی میشه با این آیه مورد دقت قرار داد و ریشه هاش رو اینجا دید. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله ان الله سمیع علیم. ای کسانی که ایمان آوردید، پیش نیفتید در کارها از خدا و رسول. یه عده از خدا و رسول جلو میفتن. خب یه عده که عقب میفتن هیچی، یه عده هم جلو میفتن. این جلو و عقب افتادن هاست که رسول رو تو عالم تنها میذاره. بعضی ها خودشون رو از رسول تحلیلگرتر میدونن، بعضی ها خودشون رو از رسول منطقیتر میدونن، بعضی ها خودشون رو از رسول مهربانتر میدونن، بعضی ها خودشون از رسول صبورتر میدونن. تمام این ترهایی که نسبت به رسول ما فکر میکنیم، حالا یه وقتی ممکنه شما پیش خودتون بگید خب من که اینطوری فکر نمیکنم. حالا الان با اینش کاری نداریم، ولی بیایید در بستر تاریخ نگاه کنید ببینید چه کسانی صحنه های غم انگیز تاریخ رو رقم زدن. توی اینها یه عده کمکاری کردن، یه عده اعتقاد نداشتن، یه عده ایمان نداشتن و بعضیا هم خودشون رو تر میدونستن. این سوره داره به اون ترها این نکته رو میگه. اونهایی که به حسین ابن علی علیه السلام پیشنهاد میدادن که نرو خودتو به کشتن میدی، احساس میکردن منطقی ترند. اونهایی که به حسین ابن علی میگفتن ولش کن این مهم نیست، احساس میکردن انسانهای با فکر ترین. تمام اونهایی که حسین ابن علی رو نصیحت کردن. اونیش که به ما ربط داره اینه، باید خیلی مراقب خودمون باشیم که یه وقت جلو نیفتیم از خدا و رسولش. جلو افتادن از خدا و رسول ما رو در قربت‌های اون رسول شریک خواهد کرد. یه نگاه بندازید به امروز امام زمان. آیا ما مهربان تر از امام زمانیم؟ آیا ما صبور تر از امام زمانیم؟ میتونید خودتون رو اینجوری مقایسه کنید. اونجایی که احکام الهی مطرح میشه و ما در مقابل احکام الهی با فکرمون، با رأیمون و با اجتهادهای در مقابل نصمون، یعنی توجیه آوردن هامون، احکام خدا رو در واقع تحت شعا قرار میدیم و جور دیگه ای عمل میکنیم، خب این که تعارف نداره. ما داریم میگیم از خدا بیشتر میفهمیم، خدا گفته اینجا این کار رو بکن، ولی خب ما دقیق تر از او نگاه میکنیم. این طرز فکرها، یعنی این ترها، این جلو افتادنها، اینها هم رسول رو تنها میذاره. یک مراقبتی باید بکنیم، بالاخص اگر کسی تخصصی داره، مدیریتی داره، علمی داره و فهمی داره، باید مواظب باشه که خدای نکرده این تخصص و علم او رو جلو نندازه از خدا و رسول. همون عبارت که در زیارت جامعه کبیره خطاب به اهل بیت میگیم که چه اونهایی که از شما جلو افتادن و چه اونهایی که از شما عقب افتادن، هر دوتاشون گمراه میشن و فقط اونهایی راه به حقیقت پیدا میکنن که دوشا دوش اهل بیت نه گامی عقب و نه گامی جلو میرن. Thank you.
چون دایره ما ز پوست پوشان توی دوست در دایره حلقه به گوشان توی دوست بن بازی به جان خروم شان تو این ورنن بازی هم از خموشان تو این ورنن همز خموشان توی
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز با افق کابل در این مجال دل و جان را تازه میکنیم با شنیدن کلام دلانگیز الهی قاری ارجمند استاد علی اکبر ملک شاهی آیات هفتم تا دهم از سوره مبارکه حجرات را تلاوت میکنند
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى
صدق الله العلي العظيم.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.
خدای خجالت میکشم بیام تو حالا ما عوض کن، بعد منو ببر، هنوز حال پیدا نکردم.
من از خدای تبارک و تعالی خواهانم که همه ما را به راه راست و به صراط مستقیم هدایت بفرماید.
من از خدای بزرگ میخواهم که ذکر خدا را، عبادت خدا را، عرفان خدا را بر قلوب همه ما بیندازد. ما از خدای بزرگ می‌خواهیم که در میان این طوفان‌های حوادث ما را هدایت بفرماید.
لا اله الا الله، لا اله الا الله.
قراری برای دلای بی‌قرار. وقت قرار رسیده. گلدسته‌ها سبز شدند. مؤذنا اذان بگو که هنگامی قرار من شد. الله اکبر. خدا بزرگتر از آن است که وصف شود. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
اذان ظهر به وقت کابل از رادیو دری با نوای استاد شیخ محمد تنتاوی.
الله اکبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد